الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فمن كان له سمع حقيقي يسمع كلام الحق وخطابه. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن في أمتي محدثين مكلمين، وليس هؤلاء المكلمين أنبياء تشريع ورسالة، لأن الرسالة قد انقطعت وأبوابها قد قلقت بعد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. خب، در کتاب شریف المظاهر الهیه در دو فن و در دو محور بحث می شود. محور اول پیرامون مبدا و اثبات مبدا، توحید مبدا و اوصاف و افعال مبدا است، و در فن ثانی در باب معاد و احکام معاد و در حقیقت اون چرا که به مباحث معاد برمیگردد، از معاد جسمانی و معاد روحانی تحت عنوان فی المباحث المتعلقه بالمعاد. همونطوری که فن اول چند مظهر داشت، فن ثانی هم چند مظهر خواهد داشت که انشاءالله و شرط توفیق به اون مباحث هم خواهیم رسید. اما الان در المظهر السادس من الفن الاول هستیم که پیرامون فی دوام الهیت حضرت حق سبحانه و تعالی بحث می شود، که خدای عالم من الازال اله بوده است و در الهیتش همواره این وجه الهیت بوده، هست و خواهد بود، و این گونه نیست که در وجه الهیت احیانا در اون مقاطع اولی نبود بعد الهی شد، یعنی در حقیقت بعد خدا اله شد، اله بالفعل. نه، اراده حضرت حق سبحانه و تعالی چون او فاعل تام است، همه اون چرا که برای الهیت وجود دارد رو دارد. او عین علم است، عین قدرت است، عین اراده است، و هیچ امری در حضرت حق سبحانه و تعالی مداخله ندارد، تأثیر ندارد، و لذا نه نیازمند به شرط است، نه نیازمند به رفع مانع است. از آزال او صاحب این مقام و جایگاه و وصف بوده، اله بوده، و برای همیشه هم این ویژگی هست. انما الکلام در این که در مقام تحقق همه معلوها، همه مخلوقها، همه موجودات در یک سطح نیستند. بعضی از موجودات وجودات کاملن، وجوداتی هستند که از اونها به وجودات تامات یاد میکنن. تامات موجوداتی هستند که در مقام ذات کاملن، هیچ نقصی و ضعف و فتوری در وجود اونها نیست. این موجودات برای تحققشون فقط و فقط نیازمند به علت فاعلی هن، نه به علت مادی، نه به علت صوری، به هیچ چیزی نیازی ندارن. همون علت فاعلی در تحقق اونها کافی است. اینا رو میگن تامات. اینا هم من الازال بودن. البته حق سبحانه و تعالی من الازال وجودش بوده است، اما وجودش به ذات است. اما این موجودات تامات وجودشون بالعرض است، به تبع است، به تبع اراده حضرت حق سبحانه و تعالی هستش. و لذا اون چرا که در فضای برخی از متکلمین یا بعضی از حکما مطرح شده است که خدای عالم در ابتدا این ویژگی الهیتش ظهوری نداشته، بعدها حضرت حق سبحانه و تعالی اله شده، این سخن ناصوابی است که در حقیقت حتی خشم جناب سلام تعالیهین رو هم آشکار کرده، فرموده که و حاضر رعی من سخیف الارا. این سخن است بسیار ناسواب، بسیار سخن ناروا که بگیم که در حقیقت حق سبحانه و تعالی در آزال فی ازل الآزال ممسکن عن جوده و انعامه و واقفا عن فیضه و احسانه، که خدا متوقف کرد فیضش را و احسانش را بعدها ایجاد کرده است. خب این بحث ها را الحمدلله گذروندیم و الان به این اشراق عقلی رسیدیم که در ذیل بحث المظهر السادس با عنوان اشراق عقلیون یه مطلبی رو دارن مطرح میکنن و اون مطلب این است که با توجه به اینکه ارادت اراده حضرت حق سبحانه و تعالی ذاتی ازلی است و اشیا دارای مراتبی هستن، برخی ها مرتبه برتر دارن که برای تحقق اونها نیازی به هیچ علتی اهم از علت مادی و سوری نیست، فقط و فقط احتیاج به علت فاعلی دارند و قابلی هم وجود نداره، بلکه به اضافه اشراقیه اینها موجود میشوند. ما دو جور خطاب داریم، یه خطابی است که مخاطب ساز است، یه خطابی است که با مخاطب هست. اونجایی که خطاب با مخاطب هست اضافه مقولیه است، مثل این که زید به امر خطاب میکند و مطلبی رو به او میآموزاند که زیدم موجود، امرم موجود. این خطاب فرع بر این دو وجود است. زمانی اینجا مخاطب شکل میگیرد، یعنی خطاب شکل میگیرد که این گو متکلم و مخاطب باشند. اینو میگن اضافه مقولیه. یه وقت هست که نه، اضافه اشراقیه است که اضافه اشراقیه مخاطب ساز هست و خطاب به گونه ای است که مخاطب به وسیله خطاب شکل میگیرد و اون بر اساس ایجاد هست. اون کسی که قدرت ایجاد دارد و قدرت انشاء دارد میتواند این کار انجام بده. مثلا الان انسان خب با انشاء کلامش چیزی رو ایجاد میکنه، قبلا این مطلب نبوده است، الان انشاء میکند و یک مطلبی در فضای ذهن دیگران شکل میگیرد. همین انشاء و ایجاد ولو در فضای ذهن هست، در فضای عرض کنم که امور ذهنیه هست، اما قبلا نبود و به این انشاء و ایجاد اشراق انسانی است. انسان هم مشرق است و بر اساس این اشراق این مفاهیم را، این امور را اظهار میکند. در عرصه عرض کنم که ایجاد، البته انسان خب ایجادش در حد امور ذهنیه است، ولی حضرت حق سبحانه و تعالی این کل عالم را به خطاب اشراقی ایجاد می کند. عالم که موجود نبود که، عالم را خدای عالم ایجاد کرد و ایجاد الهی هم همین اضافه اشراقی است. این که میگه هو الذی خلقه، این خلقه یعنی خدای عالم آفرید و آفرید یعنی چیزی که معدوم بود او را موجودش کرد. این به انشاء و اراده حضرت حق سبحانه و تعالی است. خب این نکته خب خیلی قابل توجه است که ما یه سلسله موجوداتی داریم که در تحققشون نیازمند به علتهای مادی و سوری هست و بعضی ها از موجود هستن که نیازمند به علت مادی و سوری نیستن، صرف علت فعالی در تحقق اونها کافی است. تامات، مبدعات، مفارقات، اینها موجوداتی هستند که در حقیقت به این نوع از موجود وجود موجود هستند. فقط و فقط همون امکان ذاتی اونها در تحقق اونها کفایت میکند و اراده حضرت سبحانه و تعالی اراده علت فاعلی است. اما برخی از موجودات هستند که در وجود خودشون ضمن اینکه نیازمند به علت فاعلی اند، به علت قابلی هم نیازمندند. خب اینها هم باز خودشون دو دستند. بعضی موجوداتی هستند که هم در علت قابلی نیازمند به مادند، هم به صورتند، مثل موجودات طبیعی. اگر موجودی مادی و سوری نباشد اصلا تحققی پیدا نمی کند. حتما باید یه ماده داشته باشد، یه صورت داشته باشد، یه جنس داشته باشد، یه فصل داشته باشد. یه سلسله موجودات دیگه هستن که فقط نیازمندن در مقام علت قابلی به صورت و هیئت، مثل موجودات عالم برزخ. موجودات عالم برزخی در تحققشون ضمن اینکه به علت فاعلی محتاجن، به علت قابلی هم در حد صورت و هیئت نیازمند. خب اینا مباحثی بود که بالجمله گذشت، هم ناظر به بحث‌های گذشته و هم ناظر به بحث اشراق عقلی. اون تتمه‌ای که در بحث اشراق عقلی وجود داره رو داریم عرض می‌کنیم. جناب سلام متعالین در اینجا در ارتباط با سمع حقیقی سخن میگن. مراد از سمع حقیقی این است که یک ذاتی نسبت به ذات دیگر یک حقیقتی را الغا بکنند. این الغاء یک حقیقت از مبدعی به مبدع دیگر رو اسمشو میذارن کلام. استماع کلام یعنی اون حقیقتی که از ناحیه متکلم صادر شده است را این مخاطب دریافت کرده است. حالا این الغا چگونه هست و چه شرایطی دارد، اینا مباحثی است که در حقیقت با عوالم مختلف مختلف است. مثلا ما در نشأه طبیعت اگر بخواهیم الغاء کلام داشته باشیم، کلام همین الفاظی است که ما در حقیقت به وسیله اونها یک مطلبی را به دیگری منتقل میکنیم و دیگری هم تلقی میکنه. خب ما بخواهیم که تلقی الغاء بکنیم، دیگری هم بخواد تلقی بکنه، یه سلسله اموری نیاز داره. ما اگر بخوایم داشته باشیم، اولا باید نفس داشته باشیم، باید زبان داشته باشیم، باید دهان داشته باشیم، باید نفس بکشیم. همه اینها در حقیقت برای اینکه این الغاء کلام صورت بپذیرد هست. اگه کسی زبان نداشته باشه الغاء کلام نمیشه، دهان و فم نداشته باشه الغاء کلام نمیشه، نفس نداشته باشه نمیشه، مخارج حروف نداشته باشه نمیشه. اینا در حقیقت سلسله اموری است که در الغاء کلام نقش دارد، اما در الغاء کلام انسانی در نشأه طبیعی. آیا این ویژگی هایی که الان عرض کردیم که از نفس داشتن، دهن داشتن، زبان داشتن، مخارج حروف داشتن، نفس کشیدن، آیا اینها در حقیقت این الغاء دخیله که هر جا که الغاء باشه اینا باید باشه، یا نه اینا از باب خصیصه مورده؟ از باب خصیصه مورد وقتی یک انسانی در نشأه طبیعت خواست با دیگری سخن بگه و الغاء کلام بکنه، بله باید مخارج حروف داشته باشه، فم داشته باشه، زبان داشته باشه، نفس بکشه و خیلی از مسائلی که در حقیقت در این رابطه نقش آفرین هستن. اما اینها کلام نیستند ها، اینا رو نمیگن کلام. بله کلام اگر بخواهد در نشأه طبیعت تحقق بپذیرد به این گونه از شرایط نیازمند است. ولی اونی که کلام است و حقیقت یک سمع و کلام هست این است که یه مطلبی از یک ذاتی به دیگری انتقال پیدا بکند. حالا یا با این ابزار است یا با ابزار دیگر است یا اصلا ابزار نمیخواد، با ایجاد است، با انشاء است. الان سخن در این است که آیا کلام حقیقی که منقه است، منزه است از اینها، آیا این چه کلامی است و آیا حق سبحانه و تعالی که دارای این ویژگی متکلم است و او متصف است به صفت تکلم و او رو متکلم می‌دانیم، این کلامی که حضرت حق سبحانه و تعالی داره چگونه هستش؟ ایشون می‌فرماید که شما در هر نشأه و هر عالمی که هستید احکام اون عالم حاکم است. اگر در عالم طبیعت هستید، خب اقتضای عالم طبیعت این است که وقتی کلامی به ناس منتقل بشه باید انسان باشه، دهن باشه، زبان باشه، مخارج حروف باشه، نفس باشه تا انسان بتونه کلامی رو منتقل کنه. ولی وقتی بحث کلام الهی هست به هیچ یک از اینها نیازی ندارد، بلکه خدای عالم با انشاء کن اشیا را در عالم ایجاد میکند، در سمع جهان و سامعه جهان اینا ایجاد میشود. سامعه جهان شنیده است دیگه. اگر خدای عالم فرموده است که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، این یقول یعنی چی؟ این که خدا بگوید. خب بگوید باز یه شنونده باشه دیگه. اینجا الان داره شنونده و مخاطب ایجاد میشه و در دل مخاطبم این گونه از اوصاف داره ایجاد میشه. وقتی خدای عالم مثلا کوه میآفرینه، دریا میآفرینه، باران ایجاد میکنه، خب همه اون چرا که برای باران به لحاظ احکام هست خدای عالم در وجود باران قرار داده دیگه، الغا کرده دیگه. الان باران حامل حقیقت حیات است. خب این حقیقت حیات که از باران و آب داره صادر میشه، این سامعه باران اینو شنید یا نشنید؟ خدای عالم به او گفت که این باران حامل حیات الهی است. خب این سامعه باران اینو شنید، سامعه آب اینو شنید که او حامل حیات است. این سامعه یعنی چی؟ یعنی گوش که اونجوری که ما داریم، ابزاری که ما داریم، پرده سماق و تشکیلاتی که ما به عنوان گوش داریم، یا نه اینا از باب خصیصه مورد است. یه موردی مثل گوش طبیعت و گوش طبیعی برای انسان اینه. انسان اگر بخواهد مطلبی را بشنود الا و لابد باید این سازوکار درش باشه، اما معناش این نیست که در حقیقت استماع یه همچین مسئله وجود داشته باشد، که یا در حقیقت الغا بحث زبان و بحث فم و بحث مجاری و اینا هم باشه. این رو در حقیقت دارم بیان میفهمم که فرق است بین سمع حقیقی با دیگر سمعهایی که در احیانا موجودات هست. فمن کان له سمع حقیقی، اون کسی که براش یک همچین سمع حقیقی وجود دارد. یعنی چه سمع حقیقی؟ یعنی حقیقت سمع برای او هست. یعنی چی؟ یعنی می تواند سخن دیگری را بشنود و استماع کند. خب باز یعنی چی؟ یعنی اینکه اون چه که از ناحیه گوینده و متکلم الغا می شود، حالا این الغا گاهی وقتا لفظیه، گاهی وقتا حقیقیه و گاهی وقتا گونه دیگه ظاهر می شود. فمن کان له سمع حقیقی یسمع کلام الحق و خطابه. ما که سمع حقیقی نداریم، الان مثلا خدای عالم می فرماید که فرشتگان در شبهای قدر وقتی نازل می شوند سلامون سلامون هی حتی مطلع الفجر، خب تا صبحگاهان و بامدادان اینا سلام میکنن. خب کیا میشنون؟ اونایی که صاحب سمع حقیقی هستن، اونهایی که از مجاری گوش های خودشون در جهت جز حق و جز کلام حق استفاده نکرده ان، اون مجاری پاکه. مجاری پاک میتونه حرف حق رو بشنوه، ولی اگر خدا ناکرده حرفای ناصحیح، ناوارد و نادرست اصلا کم کم به گوش یا به زبانش القا بشه اینا. حالا منظور از این گوش هم که این گوش طبیعی که نیست، چون اونها با این زبان طبیعی سخن نمیگن. منظور جان است، منظور طهارت روح است، طهارت نفس است، که اگر کسی طهارت نفس داشته باشد اون کلام را میشنود. فمن کان له سمع حقیقی یسمع کلام الحق و خطاب الحق. خب وقد ورد عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، رسول گرامی اسلام این احادیث نورانی رو دارن. حالا اینجا متاسفانه این آیونی که تحقیق کردن یه تحقیق نیمه جونی کردن. مثلا نگاه کن این دو تا حدیث نورانی که از پیغمبر جناب صدق حسین داره مطرح میکنن، منابعشو در نیاوردن. خب بزرگواران، شما که دارید تحقیق میکنید بالاخره باید منابع اینا در بیاد، تلاش بکنید دیگه. ان فی امتی محدثین مکلمین، در امت من یک دسته و یک گروهی هستن که اینها محدثن. محدث یعنی کی؟ یعنی اون کسی که خدای عالم با او حدیث گفته است و او الان به حدیث الهی محدث است. یکی از القاب شریف حضرت زهرا سلام الله علیها محدثه است دیگه. محدثه یعنی چی؟ یعنی جبرائیل امین می آمد و برای او حدیث نقل می کرد، سخن می گفت برای او، او محدثه است. اینجا هم هست ان فی امتی محدثین مکلمین، کسانی هستند که فرشتگان سما یا مثلا موجودات عقلی با اونها سخن گفتند و اونها شنیدن و اونها مکلمن. یعنی ما یه متکلم داریم، یه متکلم که اونها مکلمن، یعنی حرفها و کلام رو شنیدن. و لیس هؤلاء المکلمین انبیاء تشریع و انبیاء رسالت. اینایی که فرشته ها باشون سخن گفتن و با اونها حرف زدن، اونها رو مخاطب قرار دادن، اینها انبیاء تشریع نیستن. اگر خدای عالم بفهمه که ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه، خب اینایی که اینا پیغمبر که نیستن، اینایی که پیغمبر تشریع که نیستن، اما فرشتگان بر اونها نازل میشوند، بر اونها سلام میدهند و اونها را به خطاب الهی مخاطب میکنند و امثال ذالک. خب اینها محدثن، اینها مکلمن. در امت پیغمبر کسانی هستند که فرشته ها با اونها صحبت میکنند و کلام الهی را به اونها منتقل میکنند. البته نه از باب اینکه اینها پیغمبر باشند، اینها رسول باشند، اینها حافظ و حامل پیام الهی باشند. این همونطور که در المشهد الخامس در شواهد روحویه ملاحظه فرمودید، اینا برای عده خاصی است. عده خاص منظور نیست که حتما کملن و حتی از این افرادم کامل ترن. این شاهد و نمونه بسیار بارز قصه حضرت موسی کلیم و حضرت خضر است. خب حضرت خضر در باب شریعت و تشریع تابع از موسی است. چجوری نماز بخونه، چجوری روزه بگیره، چجوری زکات بده، چجوری احکامشو انجام بده، تکالیفشو انجام بده، اینو باید که از شریعت موسی استفاده بکنه. ولی به لحاظ مقام ولایی، خب او به مراتب از حضرت موسی بالاتر است، به حدی بالاتر است که فرمود هازا فراغون بینی و بینک، تو دیگه نمیتونی با من باشی، تو تحمل این رو نداری، مالم تو اتبعی خبرا، تو که آگاهی نداری که، و چون آگاهی نداری میمونی، تو باید آگاه بشی، در حقیقت مرتبه وجودی تو کامل بکنی، باید با من همسفر بشی. و الا اگر کسی موسی هم بشه، از انبیای اولوالعزم هم بشه، کلیم الهی هم باشه، نمیتونه با یک ولی از اولیای الهی هم مانند خضر، که تازه خضر علم من الکتاب در نزدش بوده است، نه علم الکتاب که در مقابل علی ابن ابی طالب اصلا قابل مقایسه نیست. این مثلا عرض کنم که ولی خب اون ویژگی های رسالت بحث دیگه هستش. رسالت یک ویژگی هایی دارد، اون حیث اجتماعی است. الان راجع به زهرا سلام الله علیها میگن مثلا پیغمبر که نبود، امام هم نبود، ولی حجت الحجج بود. چرا؟ برای اینکه اون از مقام ولایتی برخوردار بوده است که به اون حیث حتی از سایر ائمه علیهم السلام بالاتر بوده است، گرچه در حد و عرض حضرت علی ابن ابی طالب است که احدی به عظمت حضرت علی نیست، چون همسری نمیتوانست به علی زهرا سلام الله علیها باشد غیر از علی ابن ابی طالب. لم یکن علی وجه الارض کفوا من آدم فمن دونه، هیچ احدی به عظمت وجودی از زهرا سلام الله علیها نمیرسید که بتونه کف و همسر و برابر با او باشد جز علی ابن، لولا علیان لم یکن کفوا لفاطمه علی وجه الارض من آدم فمن دونه. خب پس بنابراین اونی که مهم است، اونی که اصل و اساس هست، ولایت است. حالا اونایی که صاحب مقام ولایتن احیانا از ویژگی های امامت هم برخوردارن. مثلا حضرت خضر امام نبود ولی ولی بود، ولی ابراهیم هم ولی بود و هم امام بود. چرا امام بود؟ و از ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. چرا امام بود؟ برای اینکه برای امامت شرح صدر لازم است، برای امامت تحمل جامعه لازم است، تحمل دشواری ها و سختی ها لازم است، تحمل جهالت مردم لازم است. برای امامت بایستی که انسان خودش رو برای بسیاری از امور مهیا بکنه. شرح صدر و داشتن یک دید وسیع و تحمل واسع، اینا ابزاری است که برای یک انسانی که میخواد امام جامعه باشه هست. اون مقدار علمی که جامعه میخواد، بله پیغمبر باید داشته باشه. بالاتر از این علم هست، آیا لازم است؟ نه. چرا؟ چون او هادی این امت است. این امت مثلا فرض 10,000 نفرن، سوادشون و نیازشون به علم هم مشخصه. اگر فرض بفرمایید یک نفر از این 10,000 نفر یه سواد ویژه‌ای داشت، حتما خضر راهی می اومد، پیغمبر رو هدایت میکرد، او جامعه رو هدایت میکرد. امکان نداره که جامعه به لحاظ علمی نیازمنده به یک امری باشه، یا به لحاظ سعادت، هدایت و نظائر آن به امری باشه و پیغمبر اون رو نداشته باشه. اگر هم نداشته باشه، فرزن به امر الهی و به هدایت الهی مهتدی میشه و عمل میکنه. خب پس در مسئله امامت که سیاست جامعه به وسیله امامت تأمین میشه و اداره جامعه از جایگاه امامت است نه از جایگاه رسالت، لذا ابراهیم خلیل بعد از اینکه پیغمبر شد سوال کرد که این من میخوام که امام بشم، اینی جائلو که للناس اماما، قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. انسان ظالم امام نیست. انسانی که ستم میکنه او که شایستگی امامت نداره، که خدای عالم به انسان ظالم شایستگی امامت رو نداده. فرمود و اینی جائلو که فر ارزه امام قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. اون کسی که به خودش، به جامعه، به کسانی که در حقیقت تحت حکومت او هستند ظلم میکنه، ستم میکنه، تعدی میکنه، حقوق اونها رو رعایت نمیکنه، انصاف رو در حقیقت به خرج نمیده، این رابطه، این امام نیست. اسم خودش گوشه امام. امام اون کسی است که این ویژگی ها داشته باشه. پس امامت یک شأن اجتماعی است، یک شأن است که جهت هدایتگری اجتماع هست و جامعه هست و حکومت و نظام هستش. بله خدای عالم به داوود میفرماید که من تو رو خلیفه خودم قرار دادم، فحکم بین الناس بالعدل. اینجاست که یک کسی مثل داوود علیه السلام میاد و مجرای عدالت الهی میشه، میشه قاضی. قاضی باید همون گونه که خدای عالم فرمود انی جعلت که خلیفه، بعد فرمود که فحکم بین الناس بالعدل، این باشه. خب پس بنابراین ما الان داریم کلام خدا را میخوانیم که آیا کلام خدا چگونه است؟ بفهمن کلام خدا عبارت است از اون کلامی که از ناحیه خدای عالم القا میشود و در این القا ما هیچی جز اراده و انشاء حضرت حق نیازی نداریم. ان فی امتی محدثین مکلمین و لیس هؤلاء المکلمین انبیاء تشریع و انبیاء رسالت. اینها نیومدن برای تشریع و رسالت. لأن الرسالت قد انقطعت و ابوابها قد غلقت، بسته شده است درهای رسالت بعد نبینا صلی الله علیه و آله و سلم. و باز ایزن ورد عن نبی صلی الله علیه و سلم که فرمود ان لله عبادا لیسوا بانبیاء یقبت هم النبیون. خدای عالم یک دسته انسانهایی در سرزمین در این زمین دارد که این یا بندگانی دارد که این بندگان پیغمبر نیستن، لیسو به انبیا که یقبت هم النبیون، که در حقیقت انبیای الهی به حال اونها قبطه میخورند از بس اینها به لحاظ مقام و جایگاه و کمال برخوردار هستند که انبیای الهی حتی نسبت به اونها قبطه میخورن، این مقام و جایگاه بسیار والاست. خب این که فرمود ان لله عبادن که لیسو به انبیا اما یقبتو همون نبیون، یعنی اینهایی که خدای عالم با اونها سخن میگوید و اونها مکلمند و محدثند، لیسو به انبیا تشریع و رساله، بلکه هم فی شریعت تابعون، حتی اینها در شریعت تابعند، مثل حضرت موسی که حضرت خضر تابع شریعت موسی هستش. به هر حال میفهمید که در زمان پیغمبر ما صلوات الله و سلام علیه همچین افرادی هم وجود دارن، اینا به لحاظ شریعت تابع پیغمبر صلوات الله علیه هستن. خب یه توضیحی که در اینجا میدن، میفرمایند که شما توجه بکنید به روح تکلم، روح سمع، به خصائص مورد توجه نداشته باشید. بله، ما اگر بخوام در نشأه طبیعت بگیم به یه نفری بگیم که یه مطلبی رو القا بکنیم که بشنوه، هم متکلم باید زبان و دهن و مخارج حروف اینا داشته باشه، هم مستمع باید پرده سماخ و گوش و اینا داشته باشه. اگه قوه باصره نداشت، ابزار سمع نداشت، که نمیتونه استفاده بکنه که. بنابراین ایشون میفرماید که اونی که در حقیقت سمع و کلام الهی نقش آفرین است، بحث چی نیست؟ بحث گوش داشتن یا زبان داشتن نیست، بلکه همون القاء کلام و تلقی سخن هستش. و علم ان تکلم الحقیقی لیس من شرط این تکلم ان یکون به کسوت الالفاظ و الحروف. بله، ما که اینجا هستیم، ما که در نشأه طبیعت هستیم به عنوان انسان زمینی، بخوام حرف بزنیم باید الفاظ داشته باشیم، حروف داشته باشیم، مخارج حروف داشته باشیم و امثال ذلک. نه لازم است که انسان به کسوت و به اصطلاح صورت شخصی باشه، نه لازم است که ابزار در کار داشته باشه. یه وجودی است به نام وجود حقیقی عقلی انسان. انسان یه وجود عقلی دارد. در اون وجود عقلی نه لباسی داره، نه صورت و هیئتی داره و نه زبانی داره که بتونه منتقل بکنه، اما کلام در اونجا هستش. دقت فرمایید. و علم ان التکلم الحقیقی لیس من شرطی ان یکون به کسوت الالفاظ و الحروف ولا به تمثل المتکلم به صورت شخصیه. و هیچ احتیاجی نیست که این متکلم یک لباس انسانی در بیاید، یه شخص دو پا بشه، سر داشته باشه، دست داشته باشه، زبون داشته باشه و در این قالب بخواد حرف بزنه. بلکه چیه؟ بلکه کلام حقیقی چیه؟ بل القاء و کلام معنوی الى قلب مستمع من الله، که این من الله متعلق است به کلام معنوی. بل القاء و کلام معنوی من الله الى قلب مستمع، الى قلب مستمع. یه نفر شنونده ای مثل فرض بفرمایید که حتی پیغمبر صلوات الله علیه در عالم معراج ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، خب اونجا پیغمبر کلام رو بهشون نشون داد، حقایق رو بهشون نشون داد. ولقد رعا من آیات ربه الکبرا، خب اینا رو دید دیگه. بنابراین اینجوری هست، در اونجا نشأه ایست که حتی هیچ جبرائیل، هیچ ملکی هم در اونجا راه ندارد. احمد در بک شاگردان پر جلیل، بله، مدهوش کردد جبرائیل. اگر اون پر جلیل در حقیقت گشوده بشه و باز بشه، احمد در بک شاگردان پر جلیل تا ابد مدهوش کردد جبرائیل. یا گفت بپر اندر پیم، گفت رو من حریف تو نیم. گفت جبریلا بپر اندر پیم، گفت رو من حریف تو نیم. خب اینا یعنی چی؟ یعنی این که پیغمبر صلوات الله و سلام علیه در عالمی رسیده، به حدی رسیده است که در حد برترین ملک یعنی فرشته هم مقربتر است. در اونجا دیگه گوش نیست که، زبان نیست که، حرف نیست که، اونجا قلب مستمعی است که انکل تلق القرآن من لدن حکیم علیم. خب ثم دنا فتدلا، اینجا دارن برخی از آیاتی رو استفاده میکنن که در این آیات خدای عالم با پیغمبر داره مستقیم سخن میگه و القاء کلام میکنه و پیغمبرم مستمع است بدون که هیچ ابزار دنیایی باشه، نه خدای عالم زبان و به اصطلاح مخارج حروف و امثال ذلک داره و نه پیغمبر با سامعه دنیایی و طبیعی خودش میخواد، اما در این حال کلام داره تحقق پیدا میکنه و پیغمبر هم مستمع هم هست، هم خدا متکلم است، هم پیغمبر مستمع است، هم تکلم انجام شده، هم استماع انجام شده، بدون اینکه هیچ کدام از ابزار لازم دنیایی در اونجا وجود داشته باشد. خب ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا و هم لا یسمعون. خب الان خدای عالم از طریق قرآن با همه حرف زده، حتی با اینکه این مجاری هم هست اما اینها نمیشنوند. ان شر الدواب عند الله، این تشدیدی که روی دال گذاشتن اشتباه است. ان شر الدواب، ان شر الدواب، نه شما نداره اینجا هستش بعد، این با تشدید داره، الدواب نیست، ان شر الدواب عند الله از صم البکم الذین لا یعقلون. خب ولو علم الله فیهم خیرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون. اگر خدای عالم در اونها خیری را میدید و به اونها کلامی رو میشنوان، اما اگر اونها را بشنواند لتولوا وهم معرضون. خب اینا کسانی هستند که به رغم اینکه به اصطلاح این کلام رو در حقیقت دریافت کردند اما قدرت شنوایی و حقیقت استماع رو نداشتند. وارد بحث دیگری میشویم که حالا با توجه به اینکه فرصت هم محدود هست نمیتونیم این بحث رو ادامه بدیم، ولی کلیتش راجع به همین بحث کلام الهی است که کلام الهی نه اونجوری است که اشاعره تصور میکنن، نه اونجوری است که معتزله تصور میکنن، بلکه کلام خاصی است که ظاهرا حالا با توجه به اینکه این جلسه مجموعه